بسم الله الرحمن الرحیم. خضر نامه. اسرار رحمت مطلقه و ولایت قهری حق. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 16. و باز پرسیدم: دوست من، من درباره نجات انسان آخر الزمان گاه بسیار مایوس می شدم که می دانم دام ابلیس است. نکته ای بنما تا بر این یأس فایق آیم. فرمود: یک نکته آن که آدمی در قعر درک اسفل السافلین هم باز ذاتن خلیفه خدا و احسن مخلوقات او در کائنات است. و این همه بدبختی هایش هم از عظمتی است که خداوند به او اعطا نموده است و آن مقام اختیار است. نکته دیگر این که همواره به یاد آور که آدمی در همه احوال و مقاماتش حامل جمال حق است و به دلیل همین امر است که خلیفه اوست، که اختیارش هم حاصل همین جمال است که می تواند از امری روی برگرداند و یا به امری روی نماید، که روی نمودنش صدق و ایمان و معرفت و توحید اوست و روی گردانیدنش هم کفر و انکار و استکبار اوست در قبال حق. و هرگاه به حق امور روی می کند، حامل روی الهی است و روی الهی خود را تصدیق و حراست می کند آن امانت را. و بچی از بچه خداست و لذا مسجود ملائک و تسخیر کننده عوالم، زیرا وقتی از حقی روی برمیگرداند از بچه الهی در امری روی برمیگرداند، پس روی از خودش برمیگرداند و خودش را انکار میکند و به خودش کافر است و در سیطره شیطان. و انسان اگر جمال الهی خود را در همه امور قرار دهد و روی از هیچ حقی برنگرداند، شیطان امکان نزدیکی به او را ندارد و بلکه تحت امر او قرار میگیرد، همانطور که تحت امر خداست. و این رویکرد الهی به هر امری جز به علم وحدت وجود ممکن نمی آید که برخاست از علم ولایت قهری است، زیرا آدمی فقط از قهر امور و امور قهار روی برمی گرداند. و من و تو با همدیگر معلم علم ولایت قهری حق در این دورانیم. با همه اینها اگر تو از خلق و هدایتشان مایوس باشی، پس چه کسی امیدوار تواند بود؟ چرا که تو صاحب شفاعت بر خلق هستی که بر آنها شهادت و معرفت و نظارت و دلالت و محبت داری که کل خلق خداست، زیرا شفاعت تماماً حاصل علم و معرفت و شهادت بر باطن و سرنوشت خلق است و نیز هویت الهی خلق. و چه کسی در این معارف در این دوران به حد تو میرسد؟ پس شفاعت کن که شفاعت تو عین هدایت است. ابلیس را به اهل شهود و شفاعت راه نیست، زیرا اگر محمد مصطفی مظهر کمال رحمت و شفاعت خدا بر عالمیان است، به دلیل شهود جمال الهی بشر است در معراج، و تو نیز این شهود را بر زمین داشته ای از حقیقت محمدی و طریقت علوی و معرفت من. و باز پرسیدم: ای دوست من، درباره حقیقت امام زمان و ظهورش رازی بگو. فرمود: هر ظهوری یک مظهر دارد و یک مظهر، و این راز قدیر است که مذهب ولایت است. آنکه رحمت محمدی را به ظهور رسانید علی بود که مرید محض محمد بود، پس علی ظاهر کننده محمد بود، همانطور که سلمان هم ظاهر کننده علی بود و 72 تن در کربلا ظاهر کننده حسین بودند و کیان ایرانی ظاهر کننده ولایت قهار مختار ثقفی بود. پس کجاست شیعه‌ای که امام زمانش را ظاهر کند از تاریک خانه غیبت؟ علی علیه السلام همواره می گفت که من چاه دربسته‌ای هستم که کسی مرا استخراج نمی کند. در قرآن هم این معنا آمده است. پس چرا ظاهر کننده امام زمان خود تو نباشی؟ و این است برترین شفاعت. و بدان که ظهور عین معرفت و امام شناسی است و امام برای کسانی ظهور می کند که او را بشناسند و تو بهترین شناسنده و شناساننده امام در این دورانی. فقط دعای فرج عارفان اجابت می شود، هرچند که هیچ دعایی بدون معرفت اجابت نشده است. در ظهور جهانی هم امام فقط برای عارفانش از درب رحمت ظهور می کند و مابقی مشمول قهرش می شوند که البته همان ولایت قهری است که غایت رحمتش در حق کافران و جاهلان است. و باز پرسیدم، پس شما نخستین معلم ولایت و امام شناسی در تاریخ هستی و به همین دلیل راهنمای سالکان حق به سوی امام شدی و به همین دلیل مجموعه آثار من جز امام شناسی نیست. ولذا خود امام عرصه قبل از ظهور امامت در تاریخ بودی و نیز در دوره غیبت. ماجرای شما با حضرت موسی هم جهت تعلیم ایشان برای رسیدن به مقام ولایت و امامت بود. پس شما معلم و استاد امامت بوده ای. آیا درک من درست است؟ پس فرمود، دقیقا همین است. و بدان که هر نکته ای، هر چند به ظاهر ناچیز در امر ولایت و امامت و امام شناسی که مقفول یا مجهول و مردد بماند، بالاخره در مرحله ای از راه موجب گمراهی می شود. پس بدان که مهمترین و سرنوشت سازترین علوم امام شناسی است به معنای شناخت علم ظهور حق از خلق که مقصود خدا از خلقت جهان است. پس هرچی در این امر سوال کنی باز هم کم است. و اما نکته بسیار مهم دیگر در امام شناسی، شناخت حق رب و معلم و استاد و مرشد است. آنکه حق معلم را می داند به سوی امام راه می یابد که بهترین سخن در این باب را امام اولین علی علیه السلام فرموده است که هر که مرا کلامی آموخت بنده خیش نمود. و امام معلم و هادی بشر به سوی حق است، یعنی آدمی را می آموزد که چگونه حق وجودش را در خود احیا و برپا کند و امامان اسوه های تحقق این حق در بشرند. یعنی هر انسان رستگار شده ای باید یک امام باشد، همانطور که خداوند به مؤمنان تلقین دعا فرموده است که بگویند خدایا ما را امام متقین قرار ده. یعنی همه بایستی علی و علوی شوند. پس واضح شد که کسی لایق طی این طریق ولایت و امامت است که عاشق فهمیدن و حق جویی و علم و حکمت و معرفت باشد، زیرا امام اسوه این امر است. پس عاشق معرفت به امام می رسد و امامی می شود، نه عاشق بهشت و جادو و خرافات و معجزات. پس برترین ولایت ولی شناسی است و برترین امامت هم امام شناسی. و این برترین علم و حکمت و عرفان است و من معلم و پیامبر علم و معرفت در طول تاریخ بودم. امام بودن علی و سایر امامان، امامت علم و حکمت و معرفت آنهاست و اگر عبودیت علی برترین عبودیت است، به دلیل نور عقل و علم اوست، نه مدت سجده های او، که مدت سجده های ابن ملجم و شمر خیلی بیشتر بود و این از پینه های پیشانیشان آشکار بود. پرستشی که از علم و عرفان حق نباشد، خودپرستی و جهل پرستی و ظلمت پرستی و شیطان پرستی است، زیرا شیطان سلطان تاریکی و نادانی است و به همین دلیل است که همه تدبیرهای شیطان چون تار عنکبوت بی بنیاد و سست و مضحک و به قول معروف سرکاری است که سابقی بیش از 6000 سال عبادت را داشت آنگاه که آدم خلق شد، ولی عبادتی فاقد عشق و ولایت حق. پس عبادت بدون معرفت امام و ولی شناسی عبادت شیطان است. این است که در آخر الزمان نماز بی امامان مقبول نیست و بلکه نماز شیطانی است. و بدان که با امام یا بی امام بودن مربوط به یک اسم یا ادعا نیست، به خصوص که موروثی هم باشد. تا درباره حقیقت ولایت و امامت علم نداشته باشی، امام نداری. واقعه امامان صدر اسلام حجت کافی بر این ادعاست. در حقیقت هر یک از امامان صدر اسلام فقط امام عده‌ای انگشت شمار بودند و امام شناسی دو مرحله دارد که مرحله اولش تماماً از وجود خود امام است و آن بروز آیات و بینات و کرامات از وجود اوست که مخلصین را مأمور به اطاعت بیچون و چرا می کند و در جریان این اطاعت است که علم و عرفان امام برای مأموم حاصل می شود؟ بلا غیر. همانطور که موسی علیه السلام درباره حقانیت و امامت من از جانب خداوند تردیدی نداشت ولی علمی نداشت که قرار بود در اطاعت بیچون و چرا حاصل نماید، ولی محصولی کامل نیافت، زیرا با اکراه و جدال اطاعت و همراهی نمود. و باز پرسیدم، لطفاً ماهیت ولایت و رحمت قهری را روشن‌تر کنید. و فرمود، وقتی که امامان در دعاهای خود از خدا بلا و بیماری طلب می‌کنند تا از او غافل نشوند، دال بر حقانیت ولایت قهری است و طلب آن از خداوند. وقتی خود معصوم این است، تکلیف غیر معصوم معلوم است. برخی از ملایان مقدستر از خدا معتقدند که این ادعیه از جانب معصومین فقط برای شیعیان و مردم عوام نوشته شده است. اینان یادشان می رود که کل زندگی معصومین بلاجویی بوده است و بیماری و امثال هم. پیامبر همه عمرش در تب بوده است. علی هم دل درد داشته و خون بالا می آورده است. این یعنی پذیرش ولایت قهری بر نفسی که پرستنده عدم و تباهی و فسق و سلطه و ستم است و هر که خود را بشناسد این حقیقت را به یقین باور کرده و طالب ولایت قهری حق می شود که بلاجویی است. هر که خود را شناخت خدای را شناخت که چرا بر مؤمنانش قهار است و هر که را بیشتر دوست دارد بیشتر به بلایا مبتلایش می سازد. چون این دنیا ظرف عدم است و وجود چون بر عدم فرود آید، عدم پرست به ناله و فقان در می آید. ولی وجود پرست یا خدا پرست صبور و شاکر می ماند و این صبر و شکر جز به علم و معرفت درباره ولایت یا محبت الهی ممکن نمی آید و این همان ولایت رحیمی است در قبال ولایت رحمانی که ولایت مهری است. و در یک کلام هیچ کس به مهر و عطوفت رحمانی و رفاه و راحتی جسمانی و دنیوی هرگز آدم نمی شود و بلکه دیو و دد می شود. و اگر آخر الزمان عصر ظهور شیطان از انسان شده است، به دلیل غایت راحت طلبی و نفس پرستی و عیاشی است که آزادی نامیده شده است. و آنان که کفر و فساد را معلول فقر اقتصادی و رفاهی می دانند، اولیای شیطان هستند. شیطان شما را از فقر آینده می ترساند و مرید خود می سازد. قرآن البته معضل تبعیض طبقاتی و ستم اقتصادی عین ظلم است و ربطی به این مسئله ندارد و باید نابود شود که همین ظلم نیز معلول همان باور شیطانی است که فقر و نداری را باعث کفر و فساد می داند و لذا همه را به دزدی و ربا و حرامی دعوت می کند به اسم دفاع از دین و شرف. و اگر پیامبر اسلام که پیام‌آور ولایت است در آخرین خطبه و وصیت نامه‌اش خودش را به دلیل فقیرترین انسان بودن سرور همه انسان‌ها نامیده است، داله بر این امر است که اسلام دین ولایت قهری است که علی امام آن است که صاحب فقر است، ذوالفقار. پس عشق عرفانی در اسلام به معنای عشق به قهر و غضب گرفتن بر خویشتن و عاشق بلای الهی شدن است به نور علم و معرفت حق، و این یعنی قتال با نفس خود. و باز گفتم، پس این قهر بر علیه آدم و آدم پرستی است، یعنی قهر وجود بر علیه آدم و آدم را مقهور و مجبور به پذیرش وجود نمودن. وجودی که همان ظهور حق از خلق است و این قهاریت خداوند بر علیه خیشتن است در عرصه خلق عالم و آدم، و این ذات عشق و از خود گذشتگی است و عشق به ظهور آن گنج نهان در غیر. پس این قهر عین عشق و ایثار است. آیا این بیانی بر حق و توحیدی است؟ و فرمودند بیانی توحیدی تر از این ممکن نیست که شما در مجموعه آثارتان اجزا و ابعادش را شرح نموده و غایت این توحید را در بود نبود عیان کردید. معیت خدا با مؤمنان و مجاهدان و صابران و صادقان و شاهدان خود عین این توحید است، و این که خداوند با همه کسانی که بر علیه خودشان جهاد می کنند دوستی و یاری می کند و با آنها همزیستی دارد، و این همان اخلاق الله است که خلقت را موجب شده است. این اخلاق خلقت است. پس رحمت و ولایت قهری جوهری اخلاق است و روح حاکم بر تعلیم و تربیت الهی بشر است. و در نقطه مقابل آن معنا و هویت ابلیسی قرار دارد که دعوی عشق می کند به لطایف الحیل تا تقوا و جهاد با نفس را نپذیرد، که نامهای دیگر این عشق آزادی، برابری، لیبرالیزم، دموکراسی و حتی صداقت است. زیرا این ابلیس تقوا و حیا و عصمت و جهاد اکبر را ریا و ظلم و زور می نامد. و باز پرسیدم فرق عشق الهی و عشق ابلیسی چیست؟ فرمود عشق الهی نبرد با نفس و ارادی دنیوی و استکباری خیش است جهت صلح با غیر، ولی عشق ابلیسی خودپرستی است جهت تسلط بر غیر که غیر را به مریدی خود بکشاند. عشق الهی اراده به دوست داشتن و پرستیدن است، ولی عشق ابلیسی اراده به پرستیده شدن است. عشق الهی هدفش رضای دوست است، ولی عشق ابلیسی سراسر خود ارضایی نفسانی است. عشق ابلیسی خودپرستی واژگونه است که لباس ایثار بر تن می کند با مکر و بازی. عشق ابلیسی بزرگترین دروغ هاست. عشق الهی سراسر بر عقل و معرفت نفس است و عشق ابلیسی بر خودفریبی مدام قرار دارد. عشق ابلیسی بر انکار و وارون سازی واقعیات عمل می کند. عشق الهی جنگ با خیشتن است و عشق ابلیسی جنگ با خداست. و باز پرسیدم عارف و جاهل هر دو اقرار به وجود شیطان دارند و هر دو او را لعن می کنند، فرق این دو شیطان در چیست؟ فرمود شیطان عارفان معلول و مأمور است، معلول نفس اماره و مستکبر و کافر بشر است و مأمور خدا به سوی استکبار نفس بشر. ولذا عارفان مشغول جنگ با استکبار خیش و لعن امارگی نفس خیشند، نه جنگ و لعن کردن شیطان. زیرا شیطان مأمور خداست و خودمحور و مستقل از اراده خدا نیست. ولی شیطان جاهلان علت و عامل محسوب می شود و لذا مستمرن لعن می شود، و شیطان هم مستمرن رنگ عوض می کند و جاهلان شیطان را اسمن لعن می کنند، بر اسمن مریدی و پرستش می کنند و همه اعمال بد خود را به او نسبت می دهند و خود را معاف می سازند، در حالی که خداوند در کتابش فرموده که شیطان را بر آدمی هیچ تسلطی نیست الا به اراده خود آدمی. پس عارفان همان منیت و خودیت آدمی خود را اصل ابلیس می دانند و با آن در نبرد هستند. استکبار وجه اشتراک انسان و ابلیس است، پس انسان در نبرد با استکبار خودش از ابلیس تبری می جوید. اگر کل جهان و جهانیان تجلی نفس انسان است، پس ابلیس هم تجلی استکبار انسان است و خود ارضایی او. جاهلان تا نفس خود را به هر توجیهی راضی نکنند دست به کاری نمی زنند و عارفان اتفاقاً برخلاف رضایت نفس خود عمل می کنند و چون آدمی حتی برای انجام خلاف نفس خود هم بایستی آن را راضی نماید، پس تنها راه نجات از ابلیسیت نفس مریدی بیچون و چرا کردن از ولی امر است، زیرا در جریان چون و چراست که نفس آدمی راضی و توجیه به کاری می شود و این است کل راز ابلیسیت و استکبار و عدم پرستی و کفر بشر. و ما این امر را تعلیم می دهیم که همان علم ولایت قهری است. پس ابلیس استکبار نفس ناطقه است و نطق و منطق استکباری نفس، در حالی که نفس ناطقه الوهیت خداوند در بشر است و خداوند بیچون و چرا انسان را آفریده و خلیفه خود کرده است در نبرد قهاری که با عدمیت خود نموده است، که این نبرد با نخستین انفجار یعنی بیگ بنگ در قلب عدم آغاز شده و ادامه دارد. پس ذات نفس ناطقه بشر از خود گذشتن و قهر بر علیه خود است که در نقطه مقابل خودپرستی و خود ارضایی قرار دارد. این است که در جریان استکبار منطقی و منطق خود ارضایی نفس ناطقه نورش را از دست داده و ظلمانی و دیوانه یا شیطان زده می شود و کور و کر و احمق می گردد. جنون و خود ارضایی منطقی توجیهی امر واحدی است، پس تلاش استکباری نفس ناطقه یک تلاش واژگون ساز منطق الهی در بشر است، یعنی ذات حق منطق و منطق حقیقی در بشر همان خود براندازی و ولایت قهری است که آن را عشق الهی گوییم، ولی عشقی که در نزد عامه بشر است تماما خود ارضایی می باشد، یعنی ابلیسی، و لذا این عشق ضد منطق و عقل و علم و معرفت از آب در می آید و رفیق جنون می شود و مالی خوریا. این حقیقت هرگز قبل از این آشکار نشده بود مگر در آثار شما که از تعالیم من است. اطاعت بیچون و چرا تنها و تنها دشمن شیطان و جنون و فسق و ظلمت و حماقت است و عدم. و باز پرسیدم جناب خضر، چرا تمدن مدرنیسم و صنعتی مهد پیدایش اشد خود ارضایی و شیطنت و تباهی بشر شده است در حالی که بیش از هر دورانی دم از عقل و علم و منطق می زند؟ فرمود برای اینکه علوم و فنونی که این تمدن را پدید آورده تماماً بر اساس خود ارضایی و خودپرستی و برون افکنی نفس خودپرست بشر تکوین یافته است، یعنی از عدم پرستی برخاسته است و لذا تمدن مدرن قلمرو به نابودی و گندیدگی بشر شده است، ولی زا جهان صنعت ظهور عدمیت بشری است، پس سلطانش ابلیس است، همانطور که معلم این علوم و فنون هم خود ابلیس است که مظهر اراده به سلطه و استکبار است. زیرا آن دانشمندانی که مستکبرانه می اندیشند و تحقیق می کنند جز علوم و فنون استکباری پدید نمی آورند، یعنی علم بقی. پس ادعای بیطرفی علم یک دعوی ابلیسی است. علم نیز دو نوع دارد، علم بقی و علم باقی، علم نابود کننده و علم به وجود آورنده، علم مستکبر و علم متقی، علم سلطه‌جو و علم مرید، علم چون و چرایی و علم بیچون و چرا، علم مدعی خدا و علم پرستنده خدا، زیرا انسان در نبرد با خیشتن است که ذاتش متجلی و ظاهر می گردد و علمی که از این نبرد حاصل می آید خلاق جهانی برتر است، ولی علمی که حاصل انسان خودپرست است ویرانگر و تباه کننده جهان است. بحر و بر به فساد کشیده شد به واسطه اعمال کافران. قرآن و این فساد حاصل از علم بقیع در تمدن مدرن است که حتی آسمانها را هم به فساد کشیده است و جو زمین را آلوده و شکافته است و لذا عصمت و سلامت اهل زمین از بین رفته است. و یکی از نشانه های این استکبار علمی و علم استکباری نبردی است که در این قلمرو بین قدرت های جهانی در گرفته است که محور همه جاسوسی ها و جنایات است بین شرق و غرب عالم. علمی که صاحبان و پیروانش را تباه و دیوانه سازد علم نیست. امروزه محور و علت همه جنگ ها علوم و فنون مدرن است و نبرد جهت دستیابی به تکنولوژی برتر و جهانخوار. و ماهیت سازمان های اطلاعاتی در جهان بر همین اساس است، یعنی دستیابی به علم بقی و فنون استکباری و جهانخوارانه، که معلم این علم بقی ابلیس است و معلم علم باقی هم منم. بقای چند هزار سالی من که بقایی غیر نژادی است حاصل دستیابی به علم باقی است. این همان چشمه آب حیات جاوید من است که ولایت قهری است. و باز پرسیدم آیا دانشمندان بنیانگذاری چون اقلیدوس، ارشمیدوس، بقراط، گالیله، نیوتن، لاوازیه، پاسکال، بوعلی، فارابی، جابر ابن حیان و اینشتین جمله شاگردان نابغه دانشگاه ابلیس بودند که الفبای علوم و فنون مدرن را پدید آورده اند؟ آیا ایشان جمله علمای بقی هستند؟ آیا اینان کاشفان و معماران دوزخ زمین هستند؟ آیا کشف الکترون و برق و پیدایش تلفن و رادیو و تلویزیون و ماهواره و اینترنت جمله مکاشفات ابلیسی و فنون بقی است؟ آیا این حقیقت هولناک را چه کسی باور خواهد کرد؟ آیا این دعوت به عصر حجر نیست؟ آیا دست کشیدن از این علوم و فنون امکان دارد؟ و فرمود پاسخ علمی و عرفانی و الهی و قرآنی به این سوالات یک کلمه بیش نیست. آری، یقیناً چنین است و جزی نیست. ولی باید دانست که این تمدن مدرن تجسم استکبار و ابلیسیت و نفس اماره و عدم پرستی و کفر بشر است که حیات بشر بر روی زمین را برایش جهنم محض نموده است. و از پرستندگانش شیاطین انس ساخته است. ولی همانطور که نفس اماری بشر و ابلیس نابود شدنی نیست و قرار به نابودی هم نیست و نبرد بشر با آن هم پایانی ندارد و نابود شدنی نیست، پس انسان مؤمن و عارف بایستی همانطور که با شیطان و استکبار و کفر خود می جنگد و از آن تبری می جوید و سعی می کند که بر آن احاطه و سلطه داشته باشد و مغلوب و مریدش نشود، درباره این تمدن مدرن هم امر بر همین منوال است تا پایان جهان. آیا روشن است؟ یعنی این تمدن مدرن نیز بایستی مغلوب و مرید اراده الهی انسان شود، نه به عکس آنگونه که اینک جریان دارد. و چون مرید ایمان و عرفان انسان شود، به تدریج اصلاح و منقلب گردیده و آتش آن مهار شده و خاموش می گردد و تبدیل به وسیله و ابزار می شود و نه کعبه آمال و مقصود حیات انسان. همانطور که شیطان برای انسان متقی موجب بصیرت است و نه زلالت، همانطور که خداوند در کتابش می فرماید. و این تبدیل و تحول فقط به قدرت علم ولایت قهری ممکن است که من بزرگترین و کهن‌ترین معلم آن هستم و شما هم جدیدترین و بهترین دانشجو و تبیین کننده آن در عصر مدرن. بدان که فرهنگ و اخلاق و اقتصاد و سیاست استکباری مخلوق علوم و فنون استکباری است، یعنی معنویت بقی معلول علم بقی است، همانطور که فرهنگ و اخلاق و معنویت باقی مخلوق علم باقی و الهی است. و این دو به هم نمی آمیزد، هرچند که منافقان بسیار تلاش می کنند که فرهنگ باقی را بر علوم بقی استوار سازند و علوم باقی را به خدمت فرهنگ و تمدن بقی درآورند و این محال است. و باز گفتم در باب مسئله حجاب و عفاف و عصمت زن در عصر جدید و به خصوص در جوامع دینی و اسلامی که به بزرگترین بحران اجتماعی تبدیل شده سخنی راه گشا بفرمایید. و فرمود در این باب خود شما به تفصیل سخن گفته اید. حجاب و عفاف مخصوص قرآنی در خطاب به زنان مؤمنه است و نه مسلمان و مذاهب موروثی. در عصر مدرن به واسطه تکنولوژی ارتباطات دیگر امکان حجاب و عفاف مشرکانه و ریایی روز به روز محال‌تر و زجرآورتر می شود و بلکه حجاب مؤمنانه برای زنان غیر مؤمن مولد شیاطین و فحشا و زنای هولناکتری می شود و در جامعه منجر به مخوفترین ناپاکی ها و مفاسد می گردد. این بدان معناست که در عصر مدرن در همه امور شرک و نفاق مستمرن عذاب‌آورتر و فسادانگیزتر و رسواتر می شود و آدمی جبرن به سوی کفر آشکار یا دین خالص می رود. مسئله حجاب و عفاف هم در همین قلمرو قابل درک است. یعنی حجاب مؤمنانه مثل چادر و نقاب برای زنانی که اهل معرفت نفس و عصمت باطنی نیستند موجب فحشا و فساد هزار چندان می شود. و این وچی از حق مدرنیزم است که در خدمت دین خالص قرار دارد، همانطور که شیطان هم در خدمت دین خالص است و لذا عباد الله المخلصین را با شیطان و شیطان را با آنان کاری نیست. به قول قرآن شیطان را با دو جماعت کاری نیست، مؤمنان خالص و بیریا و منکران خالص و بیریا که دست از خدا کشیدند. همه پلیدی ها و جنایات و جنگ ها حاصل وجود مشرکان و منافقان در علم و دین است، چون اینان از میان بروند که می روند بساط ظلم و پلیدی ها برچیده شده و با ظهور امام کافران بیریا به ایمان می پیوندند و بدین طریق بساط مدرنیزم ضد انسانی حاکم بر جهان هم برچیده می شود. به همراه همه علوم و فنون ضد انسانی که تحت سلطه و رهبری ابلیس است. و بدین گونه رسالت ابلیس هم در بشریت به پایان می رسد که سلطان مشرکان و منافقان و کافران ریاکار بود که ایده خدا را می پرستند. و اما حرف آخر درباره بی عفتی و بی عصمتی زن نه زنای او که بازیگری او با مردان است، به لطیفترین حیله هایی که فقط خودش می داند که هیچ ربطی به حجاب و پوشش او ندارد. و بدین گونه است که دل زن لانه شیطان شده و کانون انتشار بی عصمتی در جامعه می گردد. یعنی بازی عاطفی با مردان در روابط اجتماعیش. گناه و ظلم و عواقب این نوع بازی عاطفی از صد زنای محسنه بدتر است. و منشأ بی عصمتی یک زن بازیگر این است که همه مردان عالم را عاشق خود می‌پندارد و خود را خدای آنان، و این است شیطان. و باز پرسیدم و اما سؤال دیگرم یک بار دیگر درباره ماهیت و راز غیبت امام زمان است که فرمود به راستی که این بزرگترین راز آخر الزمان است و درست از جنس راز دیده نشدن خداوند است. درست در دورانی که از وجود امامانش آشکار شده است و نبوت را ختم نموده است. یعنی اینک که جمال روح خدا از تن امامانش رخ نموده است، خود امامان نهان گشتند و این سر آشکار است. یعنی امام از نژادش پنهان شد یا از قلمرو نژادش خارج گردید و در غیر نژاد عیان گشته است که شیعیان و عارفان خالص هستند. و این کامل ترین تجلی ولایت قهری است، یعنی امام در غیر نژادش یا در غیر خودش عیان شده است. پس از برای نجات پرستان است که پنهان است، و آنان که از نجات پاک می شوند او را می یابند، یعنی آنان که از خود پاک می شوند او را می بینند به قدرت ولایت قهری. پس این غیبت او قهرش از نجات خود و همه نجات پرستان است و رحمت مطلقش به غیر و همه کسانی که غیر پرست شده اند، یعنی دارندگان امام حی و پیر طریقت. کل راز را آشکار نمودم از برای آن که طالب حق است تا بداند که غیبت واژه تقیه است. و باز پرسیدم در باره شیاطین انسی سخن بگو که بس اندک سخن گفتند. و فرمود بدان شیطان را به آدمی نه دستی است و نه راه تصرفی الا به واسطه خود آدمی و ارادش. شیطان فقط نجوا می کند و دعوت و مشاوره می دهد و فلسفه بافی می کند تا آدمی را از ایمانش و خدایش غافل کند و از راه راست مایوس نماید و به هراس اندازد و مطیع خود سازد و به ناگاه بر وی مسلط شود و دلش را مصادره و اراده اش را تماما تسخیر کند. و این واقعه پیدایش شیاطین انسی است که خود در میان مردم به وسوسه می پردازند و کفر شیطان را اشاعه می دهند و درست همچون اولیای شیطان و خلفای ابلیس عمل می کنند و اینان به مراتب از خود شیطان خطرناکترند و نافذترند و ابلیس به واسطه این شیاطین آدم نما بر جامعه بشری سلطه می یابد. و این شیاطین انسی دارای انواع هویت‌ها و شخصیت‌ها هستند و در هر لباسی حضور دارند، در قلمرو علم و دین و فلسفه و هنر تا اقتصاد و فن و سیاست و فرهنگ و تا خانواده و زناشویی و روابط جنسی و رفاقت‌ها و شراکت‌ها، و لطیف‌ترینش در لباس شریعت و طریقت و عرفان است که تمامیت دل و جان را تسخیر می‌کند. پس بدان که جز اولیای اصلی ابلیس ما بقیه آدمیان در رابطه با شیاطین انسی به ابلیس مبتلا می شوند. و یکی از لطیفترین و رایجترین قلمروهای ابتلای مردم به این شیاطین انسی عرصه بازی و لعب و لهو و طنز و حجب و مسخرگی ها و شوخی با باورها و معارف دینی و عرفانی است. و بعد از آن عرصه سیاست و قدرت است و سپس عرصه نژاد و سلطه‌جویی های نژادی خاص زناشویی. و برای هر یک از این عرصه ها یک شیطان انسی برای هر فرد یا خانواده ای وجود دارد. و اما قلمروهای اصلی رسوخ شیاطین در جوامع مدرن عبارتند از بانک و بیمه، لیبرالیسم و دموکراسی و رسانه‌ها مخصوصاً تلویزیون و اینترنت. و اما قلمروهای اصلی و لطیف فرهنگی و ایدئولوژیکی این دوران عبارتند از برابری، فمینیسم، ملیت پرستی، انترناسیونالیسم اقتصادی سیاسی، عشق غیر متعهد و تشکیلات و سازمان‌های هنری و عرفانی و مذهبی و سیاسی و امثال هم. و قرآن کریم شیاطین انسی را خناس نامیده است که صورت بشری شیاطینی است که در وضعیت رسوخ و تسخیر روان آدمی تبدیل به یک ملکه ذهنی تصویری می شود که در همه امیال و احوال و احساساتش حضور و سلطه دارد، که چون این خناسی گاه یکی از اعضای خانواده و نژاد است و یا یک دوست است و یا رئیس و رهبر و الگوی فکری و شغلی است که به صورت یک الهه عمل می کند، که الهه شیطانی است که برخاست از ناس است به مصداق سوره ناس. در واقع خناسان جمله برخواسته از ناس یعنی مردم و مخلوق مردم پرستی و نژاد پرستی هستند. اگر مردم را پیروی کنی گمراه می شوی، زیرا اکثرشان جز توهمات خود را نمی پرستند. قرآن. این توهمات همان خناسان و ملکه های شیطانی در ذهن می باشند و بدان که در عصر مدرن نامرئی ترین و مهلک ترین و همه جایی ترین شیاطین از طریق امواج ارتباطات الکترونیکی و ماهواره‌ای بر نفوس وارد می شوند که علی علیه السلام این شیطان آخر الزمان را شیطان آریل نامیده است، که امروزه آریل در لاتین و عربی به معنای آنتن است، یعنی شیطانی که از طریق آنتنها بر خانه ها و نفوس نازل می شود که شیطان انسی هستند. امروزه شناخت شیاطین و راه مبارزه و نجات از آنها از هر امر دینی واجب تر است، زیرا خدای یک انسان شیطان زده همان ابلیس است و خناسان درونیش که به راستی به او الهام و وحی هم می کنند و لذا امروزه اکثرا دعوی عرفانی دارند و کوس عن الحق می زنند. و این است مبرمترین مسئله قلم رو به دین که علمای راستین بایستی برای بیداری و نجات مردم به پا خیزند و دست از روش‌های ناکارآمد سنتی بردارند و قبل از هر کسی خود را نجات دهند، زیرا یکی از مرموزترین و مهلکترین شیاطین در قلم رو به شریعت منهای طریقت و معرفت فعالیت دارد که مستمرن در مردمان توسعه و ترویج می شود و قلم رو به اشد نفاق است. امروز مذهب و آیینی که تحت شعاع نور عرفان نفس نباشد لانه شیاطین است، و بدان که هیچ مذهب و مکتب و آیینی بدون امام زنده‌ای به عنوان اسوه هدایت نیست، چه حق باشد و چه ناحق. اشد گمراهی ها در سلوک های فاقد امام زنده رخ می دهد که فرد مبتلای به ابلیس نفس خود می شود که از عمیق ترین و خودی ترین زلالت هاست، زیرا تافته و بافته نفس است، مثل کسانی که با خواندن کتاب‌ها و اشعار عرفانی برای خودشان عارف می‌شوند و مرید نفس خودشان. و باز پرسیدم: جناب خضر، ای معلم اولین، مرا در سیر و سلوک معنویم مورد نقد قرار دهید و عیوب و ناخالصی ها و جهالت هایم را بر من آشکار کنید و حقتان را بر من به تمام و کمال برسانید و منت را کامل فرمایید و آخرین نصایح و تعالیم خود را از من دریغ مکنید. و فرمود: بدان که حدود 30 سال پیش من به سویت آمدم و بر تو وارد شدم و اینک تو به من روی نمودی و مرا بالاخره در خود کشف کردی و باز شناختی، و این واقعه بس مبارک و بزرگی است که به مثابه کمال عرفان نفس توست تا از همین منظر کل زندگی درونی و برونی خود را باز یابی و حقوقش را بشناسی و تصفیق کنی و شکر حق به جا آوری که در همه عمرت تحت تعلیم و ارادت و ولایت قهری من بوده ای و همین ولایت در روابط و آثارت جاری شد. پس یکی از محورین ترین غفلت تو که زمینه همه ناخالصی ها و تردیدهای تو بوده، همین خود نشناسی خضروی تو بوده است که اینک برطرف می شود و تو بر یقینی بزرگ وارد می شوی. تو خضر مردمانی، همانطور که من تو را با تعالیم خود به امام رساندم، تو نیز مردمان را با آثارت به امامشان می رسانی. بزرگترین معایب و شرکایت تردیدهای تو درباره حقانیت اعمال و معارف و آثارت بوده است که زین پس نخواهد بود. هر کس که حق خود را شناخت و رب خود را یافت از شک و تردید رها شد. یقین تو به خودت و آثارت سرچشمه ایمان مردمان به رهایی خواهد بود و امام باوری، زیرا مجموعه آثارت جز امام شناسی و امام باوری نیست که همان تعالیم من در طول تاریخ بوده است که نهایتاً در دین پیامبر خاتم و امامش علی مرتضی به عرصه ظهور رسید و تبدیل به دین مردم جهان شد، زیرا علی علیه السلام مظهر تمام و کمال ولایت قهری حق است که در ذوالفقارش نماد شده است. ولذا علی تنها ولی صاحب شمشیر است که شمشیرش همان شمشیر عشق حق به بشر است که تو شکل این ذوالفقار را با واژه عشق همخوان و یگانه ساخته ای که اساره جمالی ولایت قهری است. پس تردید تو به خودت تنها عیب و شرک و گناه تو بوده است که این شک به خداست و منشه همه عذابهایی که تا کنون کشیده ای. چون خداوند از واقعی نزول روح تا به امروز تو را مظهر امری از خود در دین آخر الزمان نموده و اراده اش را در قلم و کل زندگیت جاری ساخته است و تو حق نداری به او شک و سوء زنی داشته باشی. بین انسان و پروردگارش و نیز بین مؤمن و امامش جز تاریخ حائل و نفاقی نیست که از پشت به آبا و اجداد و از پیش به اولاد و نژاد خود متصل و در ظلمات زمان است بین حسرت و آرزو که برزخ و دوزخ است. ما تو از این ظلمات پاک شده ای و قلمرو به اسائه و قیامتی که در به ورود به امام و آستانه لقای الهی هستی. پس جز از راه تو و معارف تو راهی به سوی حق و نجات از دوزخ آخر الزمان نیست، زیرا در این معارف نوری است که ظلمات تاریخ را می‌درد و بنیاد ظلم نژاد را برمی‌کند. حسرت گذشته را باطل و آرزوهای آینده را که جز دوزخ تکنولوژی نیست رسوا می‌سازد و آدمی را با عصایه وجودش روبرو می سازد که درب ورود به قیامت و لقای رب است، در درون و شناخت امام در برون. و بدین طریق رسالت تاریخی من نیز به دست تو به اتمام و کمال می رسد، زیرا به امام می رسد. و آخرین سؤالم را هم بار دیگر در باری حقیقت بلایت پرسیدم. جناب خضر، به زبانی عمومی و عامی برای آخرین بار معنای ولایت را روشن‌تر بیان فرمایید که فرمود ولایت همان وجود است. ولایت پذیری همان وجود پذیری است و القای ولایت قهری هم القای قهارانی وجود است به عدمیان و آدمیان عدم پرست. و بدان که وجود در آدمی همان خودیت و منیت فردی است و احساس و فهم این خود، و اینکه وجودی جز خداوند نیست و موجود ازل هموست. پس خودی هم جز او نیست و منان یعنی من کننده یا وجود دهنده از اسمای اوست. برای خودیت و من اکثر آدمیان جعلی و آریه‌ای و موروثی و گاه شیطانی نیست که متصل به نور وجود خداست در سلسله مراتب ولایت پذیری اولیای الهی. و این پذیرش قهارانه است بر علیه نفس اماره خود که خودی بی خود و ضد وجود و عدم پرست است. و دوزخ نیز قلم رو به القای قهارانه وجود به کافران ضد وجود است که به هیچ طریقی ولایت ایمانی مؤمنان و اولیای حق را پذیران نشدند و خداوند دوزخش را به عنوان آخرین راه نجات کافران از نابودی پدید آورده است. پس مظهر اشد رحمت مطلقه اوست درباره دشمنان خودش که دشمنان وجود خیشند. و وجود یافتن مصداق سوره توحید است که سوره وجود است که دارای چهار رکن است: یگانگی، بی‌نیازی، بی‌نژادی، بی‌تایی. پس وجود یافتن یعنی خدایی شدن. و امامان هم اسبه‌های وجود و راهنمایان وجود یابی هستند. ولی این ولایت پذیری و وجود پذیری و خود پذیری و خدا پذیری همواره در سلسله مراتب قابل وقوع است. بچه‌ای که از بزرگترش اطاعت می‌کند و ولایتش را می‌پذیرد و زنی که از همسرش و شوهری که از یک انسان مؤمن‌تر از خودش ولایت می‌پذیرد و آن انسان مؤمن‌تر از یکی از اولیای خدا ولایت می‌پذیرد و آن ولی خدا هم از خود خداوند ولایت می‌پذیرد. و این است سلسله مراتب ولایت و وجود و هویت. و هر که از سلسله برون است محکوم به نابودی و جهنم است. و بدان که هویت‌ها و منیت‌های کافران جعلی و دروغین و ابزاری و مادی و شیطانی است و به همین دلیل موجودیت کافران در هراس فزاینده است که بلا وقفه مستلزم بیمه‌هایی از بیرون است. بیمه‌هایی که جملگی مادی و ابزاری و تسلیحاتی و تکنولوژیکی هستند. ولذا روز به روز میان تهی‌تر و دریوزه‌تر و هراسناک‌تر و وحشی‌تر و متجاوزتر می‌شوند و دزدتر. و این ماجرای وجود دزدی است که نام دیگرش ظلم می‌باشد که ابلیس عشقش می‌نامد.